فصل 13 ایثار و بخشش شفابخش. امرسون میگوید هیچ کس جز خود انسان نمیتواند او را بفریبد. اگر بیمار هستید، ناهوشیارانه به طریق خود را فریفته اید. اگر دریابید که بخشیدن یعنی داشتن و به دست آوردن، بزرگترین اصل حیات را دریافته اید. زیرا نخستین قانون زندگی این است که برای اینکه بتوانید دارا باشید یا بتوانید دریافت کنید، نخست باید ایثارگرانه ببخشید. این قانون علاوه بر افزایش توانگری در مورد تندرستی نیز صدق می کند. همان گونه که بخشش می تواند غنی و دولتمندتان کند، می تواند شما را شفا بخشد. وقتی می بخشید، جوهر نهفته در اندیشه ها و احساس ها و جسمتان را که معبد شماست رها می کنید. اگر بیمار هستید، امسداری در وجودتان هست که مانع جریان آزادانه نیروی حیات در شماست. بخشش و ایثار آن انسداد را می گشاید. گوشت و خون و استخوان و همچنین اندیشه ها و احساس هایتان که جز لاینفک آنهاست، از امواج جوهر کائنات سرشار است. جوهری زنده که در نفس زندگی می تپد و آرزومند تجلی است. جوهری که ذهن و تن و امورتان را تشکیل می دهد، مدام می خواهد که زندگیش را به سیمای فعالیت در شما و جهانتان متجلی سازد. وقتی در نتیجه بخشش و ایثار منظم و پیوسته مرتباً دریافت می‌کنید، ذهنتان منظم و جسم و امورتان هماهنگ و جهانتان از محبت‌های فراوان سرشار می‌شود. اگر نگذارید جوهر کائنات از طریق ذهن و تن و امورتان جریان یابد، موازنه خود را با تپش هماهنگ کائنات از دست می‌دهید. ثمره‌اش نیز احتقان و ناهماهنگی است. احتقان در جسم همواره نشانه انسداد در سایر زمینه‌های زندگی است. با چسبیدن به جوهر کائنات، این جوهر را در وجود تان مدفون می‌سازید. جوهر در آنجا می‌پوسد و فاسد می‌شود و سموم آن جسمتان را بیمار می‌کند. چاره اش چیست؟ آیا این را شنیده اید که به هنگام تنگ دستی باید چیزی ببخشایید؟ گرفتاری شما از هر نوعی که باشد می‌تواند با بخشش از میان برود. به ویژه اگر شما مشکل مربوط به تندرستی داشته باشید. اشخاصی که مشکلات مربوط به تندرستی دارند، همواره انسان‌هایی هستند که باید ببخشایند. بررسی نشان می‌دهد 80% از افرادی که مدام تحت نظر پزشک یا در بیمارستان بستری‌اند، اشخاصی هستند که نمی‌دانند چگونه باید ببخشند. این افراد می‌کوشند سلامت افزون‌تر به دست آورند، اما اشخاصی که نمی‌دانند چگونه ببخشند، این را نیز نمی‌دانند که چگونه به دست آورند. افراد بیمار متوازن نیستند. می‌خواهند بیش از آنچه مشتاقند به زندگی ببخشند، از زندگی بگیرند. شاید می‌کوشند در ازای هیچ چیزی بستانند. آنگاه مجبورند در ازای آن بهای گزاف سلامت خود را بپردازند. بیماران معمولاً افرادی صاحب مال و منال هستند که به جای اینکه آن را مصرف کنند، به آن می‌چسبند. نمی‌توانید در ازای هیچ چیزی را به دست آورید، زیرا جایی برای آن نگشوده‌اید. فضایی برای دریافت کردن ندارید. وقتی انسان اجازه می‌دهد که اندیشه‌هایش درباره پول سخت و انعطاف‌ناپذیر و عاری از سخاوت شود، جریان‌های او نیز سخت و انعطاف‌ناپذیر می‌شوند و تسلب شراین می‌گیرد. تسلب شراین نشانه آن است که شخص دل خرج کردن نداشته است. افرادی که یبوست دارند، ذهن و جیبی بسته دارند. به عواطف منفی و پول و سایر دارایی‌هایی که باید رها و در جریان باشند می‌چسبند. افرادی که اضافه وزن دارند نیز اشخاصی هستند که باید بخشش و سخاوت را بیاموزند. انسان معمولاً ادعا می‌کند که بیماری‌هایش به علت سن و سال و آب و هوا و توارث است، حالان که بیماری‌هایش ثمره چسبیدن به جوهری است که باید رها و در جریان باشد. این عالم کائناتی بخشنده است. گواهش جریان جزرومت‌ها و فصل‌های سال و شبی که به دنبال روز می‌آید. نمی‌توانید اصل حیاتی قانون داد و ستد را بفریبید. قانونی که آرام در سراسر کائنات سرگرم کار است. قانونی که به رغم خطاهای انسان درست کار می‌کند. با نادیده گرفتن قانون فقط می‌توانید خود را بفریبید. تنها ثمره‌اش نیز از دست دادن سلامت و شادی و ثروتی است که چنین مشتاقانه خواهان آن هستید. وقتی نمی‌بخشید، جهان نیز به شما نمی‌بخشد. وقتی نمی‌بخشید، چیزی از شما روبوده یا به زور از شما گرفته می‌شود. این چیز نیز معمولاً سلامت است. شاید فکر کنید من که می‌بخشم و همچنان بیمارم. دار و ندارم را به دست پزشک‌ها و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها می‌ریزم. درباره خرج کردن و بخشیدن چه حرفی مانده که با من بزنید؟ بخشش زمانی میتواند شما را شفا بخشد که داوطلبانه و پیوسته باشد و از همه مهمتر این که پیش از آن که بیمار شوید و نیاز به بخشش وجود داشته باشد، همچنین باید برای تجربه های سازنده زندگی بپردازید، نه اینکه غیر داوطلبانه و آکنده از انزجار رو پس از احساس نیاز برای تجربه های مخرب زندگی خرج کنید. وقتی صورت حسابای بیمارستان و پزشکا و سایر هزینه های سنگین را میپردازید، به طور داوطلبانه و پیوسته برای شادمانی های زندگی خرج نمی کنید. کاملا به عکس، غیر داوطلبانه و آکنده از انزجار برای تجربه های منفی و ناخوشایند زندگی میپردازید و این نفرت و انزجار فقط مشکلاتتان را چندین برابر می کند. تبدیل به دور باطلی می شود که شما را به هیچ جا نمی رساند، مگر اینکه گرایش ها و شیوه بخشش خود را عوض کنید. وقتی شناخت حق تقدم ها را آغاز می کنید و آنچه را که اصل نخستین است در مرحله اول قرار می دهید و به طرزی سازنده برای امور نیکوی زندگی بخشش را ایثار می کنید، می بینید که تجربه های مخرب و ناخوشایند کمتر و سرانجام ناپدید می شوند. اما کدام بخشش و ایثار می تواند چنان سالم باشد که سلامت ایجاد کند؟ چگونه می توان حق تقدم ها را شناخت و اصل نخستین را در مرحله اول قرار داد؟ اگر خواهان سلامت هستید، نخست به کدام منشأ باید بپردازید؟ باید به منشأ سلامتتان بپردازید تا بتوانید با آن منشأ هماهنگ بمانید و مدام از آن منشأ کمک و تندرستی و نیروی شفا بگیرید. اگر میپرسید چه کسی یا چه چیز منشأ سلامت است، پاسخ این است که آفریدگار. خدا نه تنها شما را آفریده است، بلکه تصویری که از شما دارد تصویری سالم است، زیرا شما را به صورت خود آفریده است. دانشمندان میگویند که کائنات و هر آنچه در آن است از جمله انسان از هیچ چیز جز انرژی و نیرو ساخته نشده است. به عنوان بزرگترین آفرینش خدا بی‌وقفه میان آن نیروی حیات بخش زندگی و حرکت می‌کنید. پس اگر سالم نیستید مقصر خودتانید، زیرا به طریقی خود را از آن نیروی حیات بخش درون و پیرامونتان جدا کرده اید. اکنون نیز خودتان می توانید دیگر بار با آن نیرو تماس حاصل کنید و با این کار بگذارید نیروی حیات در وجودتان جریان یابد. اما چگونه می توانید به طریقی بخشش و ایثار کنید که انسدادی که مانع سلامتتان است گشوده شود و دیگر بار بتوانید با نیروی الهی کائنات تماس حاصل کنید؟ زمانی بخشش و ایثار می تواند برایتان سلامت به ارمغان آورد که خدا را که منشأ سلامتتان است از نظر مالی در مرحله نخست قرار دهید و به طور منظم و پیوسته و داوطلبانه در این راه بپردازید. قانونی تازه نیست، کهن‌ترین راز سلامت است. انسان ابتدایی به طرز شهودی می‌دانست که باید مدام خدا را منشأ برکت‌های خود بداند. به همین دلیل به طور منظم یک دهم از محصول و دام و سایر دارایی‌های خود را به خدایان خیش تقدیم می‌کرد. مدت‌ها پیش از دوران کتاب مقدس، تمدن‌های باستان نظیر مصریان و بابلی‌ها و پارسیان و عرب‌ها و چینی‌ها یک دهم از دارایی خیش را برای قدردانی از برکت‌های خدا به پیشگاه خدا پیشکش می‌کردند. چرا 10% می‌پرداختند؟ زیرا رقم 10 همواره عدد جادویی فزونی انگاشته شده است. نخستین مثال عشریه در کتاب مقدس در زمان ابراهیم پیش آمد. در عوض خدا به او نه تنها وعده توانگری، بلکه وعده حمایت در برابر تجربه‌های ناخوشایند زندگی را داد. ابراهیم در تمام طول عمر خود بیمار نشد و عمری دراز و غنی و دولتمند داشت. وقتی خدا را به عنوان منشأ سلامتتان بشناسید و این قدردانی را با ارائه یک دهم از آنچه او به شما عطا کرده به اثبات برسانید، جوهری را که در وجودتان مدفون شده رها می سازید. این جوهر در درونتان راکت مانده و فاسد شده و سلامتتان را مسموم کرده است. آنگاه دیگر بار با جریان انرژی و نیرویی که در سراسر کائنات می تابد هماهنگ می شوید که ثمره طبیعی آن سلامت افزون تر است. این یک دهم را به هر حال باید بپردازید. اما وقتی داوطلبانه آن را نمی پردازید، مجبور می شوید آن را برای تجربه های منفی زندگی خرج کنید. معمولا باید چندین برابر یک دهم را برای مخارج بیماری و تصادف و مشکلات خانوادگی و مالی و گم شدن اشیاء، آتش سوزی و سرقت و گرفتاری های حقوقی و مالیات و هزار مشکل دیگر بپردازید. وقتی سلیمان گفت از جوهر و مایملک خود خداوند را تکریم نما و از نوبرهای همه محصول خیش، آنگاه انبارهای تو به وفور نعمت پر خواهد شد و چرخشت‌های تو از شیره انگور لبریز خواهد گشت، میخواست توجه انسان را به این حقیقت عظیم جلب کند. باز در امثال سلیمان میخوانیم هستند که میپاشند و بیشتر میاندوزند و هستند که زیاده از آنچه شاید نگاه میدارند اما به نیازمندی میانجامد. انسان سخاوتمند سعادتمند میشود و هر که سیراب کند خود نیز سیراب خواهد گشت. ضرب المثل قدیمی میگوید عشریه دهنده هرگز به خانه مساکین نمیرود. این را نیز باید گفت که او را در مطب پزشک و بیمارستان و تیمارستان نخواهید یافت. نخستین بار که با یکی از دوستانم آشنا شدم برای عیادت از او رفته بودم. این خانم تصادف کرده و جراحی سختی را پشت سر گذاشته و استخوان‌هایش شکسته و قادر به حرکت نبود. نخستین بار نبود که چنین تجربه‌ای را پشت سر گذاشته بود. در بیمارستان به ملاقاتش رفتم و سر تا پا باند پیچی شده بود و به شدت درد می‌کشید و برایم بعضی از سایر مشکلات مربوط به سلامتش را نیز که در طول سال‌ها از آنها رنج دیده بود تعریف کرد. به علت بیماری‌هایش دچار مشکلات مالی و قرض‌های سنگین نیز شده بود. این خانم سالها عضو کلیسا بود اما چون میاندیشید از عهده مخارج پزشکی خود برنمی‌آید به ندرت در راه خدا کمک کرده بود. به او خاطر نشان شدم مادامی که در برابر تجربه‌های منفی زندگی سرخم کند و از نظر مالی به آنها حق تقدم بدهد همچنان به این تجربه‌های ناخوشایند ادامه خواهد داد و هزینه‌های سنگین آنها را خواهد پرداخت. به او گوش زد شد که تنها چاره‌اش این است که بیدرنگ این فرایند را معکوس کند و خدا را که منشأ سلامت اوست از نظر مالی در درجه نخست قرار دهد تا تجربه‌های مخرب زندگیش ناپدید شوند و سلامتش بازگردد. او نیز بیدرنگ پرداخت منظم 1/10 از درآمد خودش و همسرش را آغاز کرد. عشریه ماهانه‌شان را به من می‌پرداختند زیرا از طریق من به این قانون معنوی پی بردند و با جزئیات آن آشنا شدند. بهبود جسمانی حیرت انگیزش او را به وجد آورد زیرا به او گفته بودند که شاید هرگز نتواند راه برود. نه تنها چندی نگذشت که سرگرم راه رفتن شد، سایر مشکلات زندگیش نیز به طرزی هماهنگ ناپدید شدند. وقتی خدا را از نظر مالی در درجه نخست قرار دادند، همسرش چنان در کسب و کارش موفق و توانگر شد که پس از سال ها طعم رفاه و آسایش را چشیدند و توانستند از تجربه های سازنده زندگی کامروا شوند و پس از بازسازی خانهشان به سفر دلخواهشان بروند. هرگاه به شیوه درست نپردازید چندین برابر آن مبلغ را به شیوه نادرست از دست می دهید. وقتی در نهایت گشاده دستی آنچه را که نخستین حق تقدم را دارد در مرتبه نخست قرار می دهید، آغوشتان را به روی سلامت و توانگری افزون تر می گشایید. خانم خانه‌دار جوانی از من پرسید چگونه می توانم عشریه بپردازم وقتی که کار نمی کنم و از خودم درآمدی ندارم و همسرم نیز با پرداخت عشریه موافق نیست. به او توصیه شد که از خرج خانه و مصارف شخصی و آنچه را که از دیگر راه‌ها به دستش می رسید عشریه‌اش را بپردازد. به محض پرداخت عشریه همسرش ارتقاء مقام یافت و درآمدش دو برابر شد. مقام تازه‌اش ایجاب می‌کرد که در امور فرهنگی و اجتماعی و کلیسا فعال شود. همسر چنان به پیشرفت امور کلیسا علاقه‌مند شد که مرتباً همراه خانم خانه‌دار در جلسه‌های آن شرکت می‌کرد و بی‌خبر از اینکه همسرش پیشاپیش عشریه می‌پردازد، تصمیم گرفت آنها نیز عشریه‌شان را بپردازند. آنگاه خانم خانه‌دار به همسرش گفت که ارتقاء مقام او را به همین قانون توانگری مدیونند. این عالم کائناتی بخشنده است و باید مدام ببخشایید تا بتوانید مدام دریافت کنید. اگر میان داد و ستد موازنه برقرار نباشد، تنها ثمره‌اش کاستی و تنگ دستی است. بخشش شما میتواند سالم و توانگرتان کند. هرگاه احساس میکنید استطاعت پرداخت عشریه را ندارید، دقیقا زمانی است که باید پرداخت منظم عشریه‌تان را آغاز کنید تا نظم الهی در امورتان سرگرم شود. پرداخت منظم و پیوسته عشریه راه هدایت الهی را می گشاید. به هنگام دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مالی، داشتن 10% کمتر از آنچه که دارید واقعا مشکلی را حل نمی کند. پس ارزش آن را دارد که پرداخت عشریه را بیازمایید. در کتاب مقدس توانگری به پرداخت کنندگان عشریه وعده داده شده است، نه به دریافت کنندگان آن. خانم بازرگانی پس از مطالعه کتاب چشم دلگشا تصمیم گرفت به علت مشکلات مالی عشریه‌اش را بپردازد. نه تنها مشکلات مالیش برطرف شد، بلکه 8 کیلو اضافه وزن خود را نیز از دست داد. از آنگاه به این نتیجه رسیده است که بهترین راه کاستن اضافه وزن پرداخت عشریه است. اگر وقتی اندکی در بساط دارید نبخشایید، زمانی نیست که به فراوانی داشته باشید نمیبخشایید. در واقع هرگز به فراوانی نخواهید داشت تا ببخشایید. خانمی که دل خرج کردن نداشت و به هر دلار خود میچسبید، به شدت دچار عفونت ریه و بیمار شد. به کلیسای تلفن کرد تا برایش دعا کنند، اما به آنها کمک مالی نکرد. بهانه‌اش این بود که صورت حساب‌های پزشکی جایی برای کمک مالی نمی‌گذارد. چند هفته بعد دوباره تلفن کرد و گفت که بهبودی حاصل نشده است. نظرش این بود که $300 به پزشکا دادم تا درمانم کنند و همچنان بیمارم. به خاطر داشته باشید هر جا که پولتان برود، ایمانتان نیز همانجا می‌رود. اگر نمی‌توانید برای قدردانی از معنویت در این راه بپردازید و ایثار کنید، اگر همه جهانیان نیز بپاخیزند و برای شفا و توانگری شما دعا کنند، تأثیری نخواهد داشت. وانگهی اگر هم تأثیر داشته باشد، پایدار نخواهد ماند. پیشکش شما نشانه ایمان شماست. وقتی ایثار نمی کنید، نشانه عدم ایمان است. همان گونه که امرسون گفته است، انسان اغلب برای یک صرفه‌جویی اندک بهای بسیار سنگین می پردازد. بعضی از افراد گله می کنند که مدام عشریشان را در راه معنویت می پردازند و همچنان از بیماری یا تنگ دستی رنج می کشند. اینها افرادی هستند که به هنگام بخشش و ایثار دقت و توجه به خرج نمی دهند. بیوه‌زنی 75 ساله سالها عشریه‌اش را به کلیسای می پرداخت. اما وقتی همسرش را از دست داد، از حساب پسنداز او که $5,000 بود عشریه نپرداخت. چندی نگذشت که زمین خورد و هفته‌ها در بستر ماند و $500 هزینه پزشکی او شد. با در نظر گرفتن وقت و نیرویی که صرف کرد، می توان گفت بیماری ارزانی بود. پس از اینکه در یکی از کلاس‌هایم شنید از هر پولی که از هر راهی به دستتان می‌رسد باید 1/10 آن را بپردازید، بیدرنگ $500 از پس‌اندازش را پرداخت و دیگر بیمار نشد. گاه که مردم شکایت می‌کنند عشریه‌شان را در راه معنویت می‌پردازند و هنوز به نتیجه دلخواهشان نمی‌رسند، به این دلیل است که بخشش و ایثارشان را به جای می‌دهند و کمک معنوی خود را از جای دیگر می‌گیرند. باید به همون جا یا جاهایی بدهید که از آن کمک معنوی و الهامتان را می ستانید. اگر نه مثل این است که نزد پزشکی بروید و ویزیت او را به پزشکی دیگر بپردازید. یا به رستورانی بروید و صورت حساب را به رستورانی دیگر پرداخت کنید. از روی عادت به سازمان یا کلیسایی نپردازید. به هنگام نیاز با مشورت با چه شخصی تماس می گیرید؟ همواره از خوانندگان کتاب‌هایم می‌پرسم مطالعه کدام کتابم بیشتر به آنها کمک کرده است. اگر برای قدردانی به مشاور یا معلم معنوی خود نپردازید، معمولاً راه تجلی موهبت‌هایتان مسدود می‌شود. این انضداد سبب می‌شود که دعاهای مشاور یا معلم به جایی نرسد. به خاطر آورید که قدردانی علاوه بر احساس قلبی و ابراز کلامی، باید سرشار از بخشش و ایثار مالی نیز باشد. مراقب باشید تا کمک مالی شما سرشار از حس تشخیص باشد، زیرا جایی یا کسی که عشریه خود را می‌پردازید بسیار مهم است. شاید لازم نباشد به بزرگترین سازمان معنوی بپردازید. شاید کمک معنوی خود را از یک فرد می‌ستانید و از او الهام می‌گیرید. بسیاری از افراد می‌پندارند کمک مالی به شخصی نیازمند همان پرداخت عشریه است. ابداً چنین نیست. عشریه یعنی پرداخت 1/10 از پولی که به دستتان می‌رسد مستقیماً در راه معنویت یا شخصی که در راه معنویت سرگرم کار است. عظیم‌ترین خدمتی که به شخص نیازمند می‌توانید بکنید این است که قوانین معنوی و ذهنی توانگری از جمله پرداخت عشریه را به او معرفی کنید. وقتی آن شخص بتواند به جای افراد و موقعیت‌ها به خدا چشم بدوزد و او را منشأ برکت خود بداند و برای اثبات این امر او را از نظر مالی در درجه نخست قرار دهد، همواره راهی گشوده می‌شود تا برکتش افزون گردد و پایدار بماند. بسیاری از افراد می‌پندارند کمک مالی به خویشاوندان همان پرداخت عشریه است. اغلب با کمک مالی به خویشاوندان مانع از آن می‌شوید که توانایی‌ها و استعدادهایشان را از قوه به فعل درآورند. اگر می‌خواهید به اطرافیانتان کمک کنید، عشریه‌تان را به آنها نپردازید. در قدیم عشریه همواره به کسانی پرداخت می‌شد که خود را وقف معنویت کرده بودند. این قانون همچنان پابرجاست. مردی بازرگان از من پرسید که آیا اشتریش را بپردازد یا آن پول را به روانپزشک دخترش بدهد، چون دخترش ناراحتی اعصاب دارد. وقتی دریافت پرداخت اشتری برای پیشرفت معنوی است و ربطی به امور مالی دخترش ندارد، از پرداخت صورتحساب‌های پزشکی او باز ایستاد و اشتری ماهانه‌اش را به سازمانی پرداخت که از طریق آن با جزئیات قانون اشتری آشنا شده بود. آنگاه دخترش به توصیه‌های روانپزشکش گوش فرا داد و سرگرم کار شد و خودش صورتحساب‌هایش را پرداخت. این نیز به اثبات رسید که کار کردن بهترین شیوه شفای او بود. چندی نگذشت که دیگر به درمان نیاز نداشت و هزینه ای را نیز نپرداخت. گرایش شما به شخصی که الهام بخش شماست نیز به اندازه اشتریتان اهمیت دارد. مردی بازرگان که ناراحتی قلبی مزمن داشت، صدها دلار برای مخارج پزشکی خود پرداخته بود و این هزینه عذابش نمی‌داد. مرتباً نیز به دیدار مشاور معنوی خود می‌رفت و از او می‌خواست که برای شفای او دعا کند. همچنین گرانترین وکیل شهر را استخدام کرد تا به مشکلات حقوقی و شغلی و مالی او سر و سامان بدهد و از این هزینه نیز گلایه‌ای نداشت. با این حال شکایت می‌کرد که چرا مشاور معنوی او باید از سازمانی که برای آن کار میکرد چنین حقوق خوبی دریافت کند و اتومبیل و خانه در اختیارش قرار بگیرد. این بازرگان خود را موجودی معنوی و مرید مسیح میپنداشت. با این حال این حقیقت را نادیده گرفته بود که شخصیتی چون مسیح که میتوانست آب را به شراب تبدیل کند و به نان و ماهی فزونی بخشد و مرده را به زندگی بازگرداند و همه امراض را شفا بخشد، خود اشتریه میپرداخت. وانگهی نمیتوان مسیح را فقیر پنداشت. پیروی از معنویت مستلزم فرق نیست. لزومی ندارد که مشاور معنوی تنگ دست باشد. این بزرگترین وظیفه شماست که با تمام توان بکوشید مشاور یا معلم معنوی خود را که به شما الهام بخشیده و قوانین توانگری را به شما آموخته و برای شفای شما دعا می کند یا در راه توانگری شما می کوشد دولتمند کنید. هرچه معلم معنوی و مشاورتان از طریق حمایت مالی شما توانگرتر شود، راه‌های شفا و توانگری شما آسوده تر می گشایند. حمایت مالی شما سبب می شود که مشاورتان با احساس آسایش و آزادی بیشتر در راه معنویت خدمت کنند. شاید بگویید به کسانی که از نظر معنوی الهام بخش من هستند به جای پول هدیه می دهم. آیا به بیمارستان یا پزشک یا وکیل خود نیز به جای پول هدیه می دهید؟ معلم یا مشاور شما نیز برای مخارج زندگیش به پول نیاز دارد. پول نیز هدیه معنوی است. صبر نکنید تا میزان اشتریتان مبلغ بزرگی بشود و آنگاه آن را بپردازید. همین که پولی به دستتان رسید، بیدرنگ یک دهم آن را پرداخت کنید. اگر به هنگام نیاز به کمک معنوی پول ندارید، در طلب کمک تردید نکنید. صادقانه بگویید در این لحظه نمیتوانم پولی برای قدردانی از شما بپردازم، اما به زودی آن را خواهم پرداخت. فقط آن هرچه زودتر آن را بپردازید. خانم خانه‌دار بیماری از مشاور معنوی خواست که برای ملاقاتش به خانه‌اش بیاید و با او گفتگو و برای شفای او دعا کند. بیماری مزمن داشت و بستری شدن در بیمارستان به دادش نرسیده بود. همین که مشاور معنوی به خانه‌اش رسید، خانم بیمار به او گفت که در آن لحظه پولی ندارد، اما امیدوار است که به زودی پولی به دستش برسد. با یکدیگر گفتگو و دعا کردند. مشاور به خانم خانه‌دار گفت که گرایش‌های تلخی و نفرت و انزجار و عدم عفو و بخشایش باید رها شوند تا بتواند شفا یابد. آن دیدار به نقطه عطف زندگی زن بدن شد و کاملا شفا یافت. هفته ای نگذشته بود که مشاور نامه ای از این خانم دریافت کرد که نوشته بود: اگرچه پولی نداشتم تا خدمتتان تقدیم کنم، می دانستم اگر ذهنم را به روی دریافت آن بگشایم، پول را دریافت خواهم کرد. چند روز پس از دیدارتان به طرزی غیر منتظره 100 دلار هدیه گرفتم و در کمال شادی 10 دلار آن را به عنوان اشتریم به شما می پردازم. البته اگر پول دارید صبر نکنید تا شفا یابید و آنگاه اشتریتان را بپردازید. تأخیر در پرداخت اشتریه فقط می تواند شفا و توانگری خودتان را به تعویق اندازد. بعضی از افراد از روی جهل می گویند هرگاه شفا یافتم آنگاه اشتریم را می پردازم. چون این گرایشی آکنده از شک و تردید نمی گذارد شفا پیدا کنید. همان گونه که بیدرنگ و پیش از این که بدانید درمان پزشک مؤثر واقع می شود یا نه به او می پردازید، همان گونه باید بیدرنگ به مشاور یا معلم معنوی خود بپردازید. لازم نیست صبر کنید تا مطمئن شوید که کمک او مؤثر بوده است یا نه. پیشکش شما نشانه ایمان شماست و راه کمک معنوی را برایتان می گشاید. اما اگر این پول را نپردازید، راه دریافت شفا یا توانگری خود را نگشوده اید. در این صورت دعا یا کمک معنوی مشاور یا معلم شما هر اندازه نیز که قدرتمند باشد، تأثیر پایداری در زندگیتان نخواهد داشت. اگر می‌خواهید دعای شما مستجاب شود، بیدرنگ 1/10 از درآمدتان را به مشاور یا معلم معنوی خود بپردازید. پس از اینکه به خواسته یا هدفتان رسیدید نیز بیدرنگ هدیه یا پولی را تقدیمش کنید. این سنتی باستانی است و سلامت و برکت را فزونی می‌بخشد. اما باید آزادانه و بی توقع ببخشید تا هدیه شما سالم باشد و جنبه رشوه پیدا نکند. اگر نه، به جای ثمرات سالم نتایج ناسالم و بیماری به بار خواهد آورد. خانمی که اضافه وزن داشت و رابطه‌اش با دخترش ناهماهنگ بود و مشکلات مالی نیز داشت، ادعا می‌کرد که رعایت قوانین ذهنی و معنوی تأثیری به حالش نداشته است. به او توصیه شد اگر می‌خواهد دریافت کند، نخست باید ببخشد و ایثار کند. زیرا اندیشه درست همواره به کردار درست می‌انجامد. روزی که در کلیسای نزدیک منزل او سخنرانی می کردم، نزدم آمد و گفت: این پنجره های زیبا را می بینید؟ من شیشه هایش را برای این کلیسا خریدم، اما کشیش جدید بعضی از آنها را عوض کرده و می خواهم به او بگویم که آنها را به من پس بدهد. چه جای تعجب اگر آن خانم این همه مشکل داشت. مقام معنوی که به سخاوت مشهور بود، چانه و بازو دست راستش درد گرفت. دردی مرموز که پزشکان نمی توانستند درمانش کنند. چنان دست راستش بی‌حس می شد که جرأت رانندگی نداشت. پس از ماها آزمایش های پزشکی که هیچ گونه علائم بیماری را نشان نمی دادند نزد من آمد. چون از تأثیر گرایش ها بر جسم آگاه بودم، بیدرنگ علت بیماری او را تشخیص دادم. اگرچه این مقام معنوی سخاوتمندانه به کلیسا کمک مالی می کرد، همواره می خواست بداند که با این که این پول چگونه خرج می شود. در کمال صراحت به او خاطرنشان ساختم که باید آزادانه هدیه‌اش را رها کند، حالان که ذهنم به آن چسبیده است. بهترین گواه این امر نیز درد شانه و بازو دست اوست. این شخص بیدرنگ به اشتباهش پی برد و هرگز نکوشید راهنمایی کند که عشریش چگونه باید مصرف شود. وقتی گرایش او درست شد، سلامتش را نیز بازیافت. علاوه بر پرداخت منظم و پیوسته عشریتان، حتما پول پزشک خود را بپردازید. اگر این پول را نپردازید، نمیتوانید از سلامت کامل بهره ببرید. در این صورت انزجاری که او نسبت به شما احساس میکند، همراه با احساس گناه و مدیون بودن خودتان است. ذهنم شما را به او متصل میکند و این اتصال ذهنی شما را در بیماری نگاه میدارد و نمیگذارد که در حال یا آینده احساس سلامت کامل کنید. همان گونه که امرسون میگوید همواره بیدرنگ بپردازید، چه نخست و چه آخر باید تمام دیون خود را پرداخت کنید. از این رو گذشته را ببخشایید و عفو کنید و همه صورت حساب‌هایی را که تاکنون نپرداخته اید بپردازید تا آزاد شوید و در حال و آینده سالم بمانید. چه بسا بهبود کامل و توانگری آنقدر به تعویق افتد تا نخست در مورد تعهدات مالی گذشته نظم و هماهنگی کامل برقرار شود. اخیراً با زن و شوهری گفتگو می کردم که تا خرخره زیر قرض فرو رفته بودند و نه تنها از مشکلات مالی بلکه از بیماری نیز رنج می کشیدند. سرانجام علت اصلی همه مشکلات آنها آشکار شد که انزجار شدیدشان از پرداخت صورت حساب‌های سنگین پزشکی گذشتهشان بود که هنوز آنها را نپرداخته بودند. این را بدانید که فقط یک بیماری وجود دارد و آن نیز احتقان است. این را نیز بدانید که فقط یک درمان وجود دارد و آن نیز جریان است. راه دیگر آفرینش فوری شفا و توانگری ایجاد خلاء است. خودتان را از شر هر چه که دیگر مورد استفاده تان نیست خلاص کنید. گنجه لباس ها و کتاب ها، پرونده ها، یادداشت ها، میز تحریر و کابینت های آشپزخانه، کمد ها و گاراژ و همه زندگیتان را تمیز و سبک و مرتب و منظم کنید. از شر آنچه نمی خواهید خلاص شوید تا برای موهبت های تازه جا بگشایید. در کتابم قانون توانگری داستان خانمی را تعریف کردم که هرچه برای کاهش اضافه وزن می‌کوشید به جایی نمی‌رسید. وقتی درباره قانون خلع شنید، بیدرنگ دریافت که در انبار خانه و گنجه لباس‌هایش اشیا و الوسه‌ای را انباشته است که دیگر مورد استفاده‌اش نیستند. اتاق‌هایش را نیز از اشیا و تزیینات بیهوده انباشته بود. بیواکانه همه آنها را به خانه مساکین بخشید. همه اشیا و لباسهای کهنه و نیمه کهنه را. آنگاه برای نخستین بار نه تنها اضافه وزن خود را از دست داد، بلکه در وزن دلخواهش به جا ماند. وقتی از چیزهای کهنه دست می کشید، ناخودآگاه از مشکلات کهنه نیز رها می شوید. وقتی از چیزهای گران قیمت دست می کشید، ناخودآگاه از مشکلات گران قیمت خلاص می شوید. تعمدن بکوشید که در همه موارد ایثارگر باشید. اشخاص ناسالم خودمدار هستند. بخشش و ایثار این فرصت را به آنها می دهد که از خودخواهی دست بکشند و به فکر دیگران باشند و به آنها کمک کنند. بهترین درمان برای بیماران و فقرا کمک به دیگران است. تعمدن بکوشید که وقت و استعدادها و توانایی‌ها و جوهرتان را نیز ببخشید. دوستی و احساس و عشق و محبت خود را ایثار و ابراز کنید. دیگران را تحسین و از آنها قدردانی کنید. به نزدیکان خود بگویید دوستت دارم. تو را انسانی شگفت و دوست داشتنی می دانم. به اشخاص افسرده و دلسرد و نومید بگویید یقین دارم که موفق خواهی شد، لیاقت خوشبختی و کامروایی را دارید. دست به عملی بزنید تا می توانید خود را دوست بدارید و بستایید. ملامت خیشتن بیماری می آورد. بکوشید در همه موارد کارت تشکر و تبریک و گل و کتاب و شیرینی و نوار و موسیقی و هدیه های زیبا بفرستید. خوشحال کردن دیگران دشوار نیست. اندکی مهربانی که خرجی هم ندارد برای بسیاری از اشخاص گرانبهاست و ثمرش سلامت و ثروت افزونتر برای خودتان است. به ویژه بکوشید برای قدردانی از کسانی که در گذشته لطفی در حقتان کردند یا منفعت و خیری به شما رساندند دست به کاری بزنید. شاید این اشخاص دوستان و خویشاوندان و همکاران یا مشاور یا معلم شما باشند که اکنون نزدیک یا دور هستند. اگر دیگر در قید حیات نیستند، آنها را به خاطر آورید و ذهناً از آنها تشکر کنید. با این کار، دویون عاطفی قدیمی خود را به آنها می‌پردازید و آزاد می‌شوید تا برای تجلی محبت‌های تازه‌تان جا بگشایید. از هر راهی که به نظرتان می‌رسد، حق‌شناس باشید و دست به عملی شادی بخش و هیجان‌انگیز و رضایت بخش بزنید تا بخشش و ایثارتان بتواند شما را شفا بخشد و توانگرتان کند. از طریق بخشش ایثارگرانه خوانندگان کتاب‌هایم در طول سال‌ها و به یمن پرداخت عشریه منظم و پیوسته آنها که مدام با لطف و محبت سخاوتمندانه خود از نظر مالی حمایتم می‌کردند، توانستم 3 کلیسای جدید را تأسیس کنم و از طریق کتاب‌هایم قوانین شفا و توانگری را به آنها بیاموزم. اکنون این فرصت‌ها را غنیمت می‌شمارم تا از همه آنها سپاس بگذارم و برای یکایک آنها برکت و سلامت و سعادت بطلبم. آمین. در خاتمه، آیا می‌توانید شفای خود را بپذیرید؟ هستند کسانی که این گونه کتاب‌ها را می‌خوانند و آنگاه می‌گویند این کتاب‌ها حرفای خوبی می‌زنند، چه حیف که به حال من اثر نمی‌کنند. فاتحانه این را نیز می‌افزایند که این فنون شفا را به کار بردم و همچنان بیمارم. عیسی مسیح از کسانی که برای طلب شفا نزدش می آمدند می پرسید آیا به راستی می خواهی که شفا پیدا کنی؟ او نیک می دانست که خدا فقط کاری را برایتان به انجام می رساند که گرایش های ذهنی خودتان اجازه بدهد. زندگی از انسان سالم توقعات بسیار دارد. انسان سالم باید صبحگاهان برخیزد و همه مسئولیت های آن روز را پیروزمندانه به انجام برساند. همه پزشکان می دانند که یکی از دلایل عمده بیماری فرار از مسئولیت‌های زندگی است. چون این افرادی از بیماری لذت می برند و اجازه نمی دهند کسی آنها را شفا بخشد. شاید داستان خانمی را شنیده باشید که مدت‌ها از بیماری رنج می کشید. تمرین قوانین ذهنی و معنوی شفا را آغاز کرد و بیدرنگ بهبود یافت. مردم مدام به او می گفتند چقدر سرحال به نظر می رسی. روزی که دوستی نیز همین جمله آزاردهنده را به او گفت، پاسخ داد آنقدرها هم که تو فکر می‌کنی حالم خوش نیست و بیدرنگ به بستر افتاد. روانشناسان می‌گویند فقط می‌توانید صاحب چیزی باشید که ذهنان آن را بپذیرید. این را نیز می‌گویند که اگر فکر کنید طرد شده اید، طرد می‌شوید. محبت دلخواهتان هرگز طردتان نمی‌کند. این شما هستید که ناخودآگاه آن را طرد می‌کنید. وقتی از نظر عاطفی به بیماری و همدردی و توجهی که دیگران به علت بیماری نظارتان می‌کنند می‌چسبید، شفای خود را طرد می‌کنید. انتخاب سلامت یا بیماری با خودتان است. انتخاب زندگی یا مرگ، انتخاب برکت یا لعنت و انتخاب محبت یا نفرت نیز با خودتان است. پس زندگی و سلامت و برکت و محبت را انتخاب کنید. همراه با کاربرد فنون شفا که در این کتاب خوانده اید و سایر درمان‌های پزشکی که برای خود مناسب می‌یابید، گامی فراتر بروید و به تأکید ندا در دهید: من آمادم. برای شفای ذهن و تن و روابط و همه امورم کاملا آماده هستم. همکنون شفای کامل خود را میپذیرم. من آرام هستم و جسمم نیرومند و ذهنم قدرتمندم و همه مویلک هایم سرشار از شفا و شادمانی است. آنگاه از ضمیر برترتان بخواهید تا بر شما آشکار کند که کدام قانون شفا سریع تر شما را شفا می بخشد. معمولا فنون و قوانینی که بیش از همه به نظرتان الهام بخش و افزون کننده می نمایند مؤثرتر هستند. به محض شناخت فنون و قوانین دلخواهتان بیدرنگ آنها را به کار ببرید. مانند آن خانم بی‌صبر نباشید که به من گفت کتاب شما را خواندم اما چیزی برایم پیش نیامد. خواندن کتاب کافی نیست. به قوانین آن عمل کنید. دست به عمل بزنید. در بسیاری از موارد پیش از تجلی شفا باید کاری بکنید. گاه شفا پس از کوشش شخصی خودتان پیش می آید. پس بارها و بارها این کتاب را بخوانید و به پیش بروید.